شهر کوفه گشتم بی کس و بی یار می گریم. به شهر کوفه گشتم بی کس و غریبانه نه هم سر بر دل دیوار می گریم. اگر این است رسم میهمانی کردن کوفی، گذشت از من به حال سید ابرار می گریم. نوای باغبان کاروان هر دم به گوش آید، به حال زینب و این کوچه و بازار می گریم. برای قتل من شوری به پا گردیده در کوفه، طفلان و جوانان شه ابرار می گریم. نوشتم نامه یبنم بیا کوفه میا کوفه، نوشتم نامه یبنم بیا کوفه میا کوفه، ولی صده بگذشت از کار از کار می گریم. زاویه مسجد کوفه کنار قبر آقا مسلم بن عقیل، نوشتن وقتی آقا را دستگیر کردن آیه استرجاع خان امنا لله و امنا الیه راجعون. دیدن آقا داره گریه میکنه، اونا نجیب صدا زد برای چون تویی در این حال چه گریه ای، فرموده باشن برا خودم گریه نمی کنن. گریم برا حسین و اهل بیت شنگ که دارن به سمت کوفه میان. چیزی نگذشت بالای دار و لماره، فنظر یمینم و شمالا فلم یلق حبیبا ولا قرینا، فعجب الحوض فقال السلام عليك يا ابا عبد الله.
إن أكيثكم أكثركم ذكرا للموت وإن أحزمكم أحسنكم استعدادا له. از کتاب اعلام الدین نقل شده که پیغمبر می فرماین که زیرکترین و تیزهوشترین و باهوشترین شما اونیه که بیشتر یاد مرگ باشه. و به درستی که احزم حزم یعنی دوراندیشی، احزمکم یعنی دوراندیشترین شما اونیه که نسبت به مرگ بیشتر آمادگی داشته باشه. ملاک دیگه، متد و در حقیقت محور و ملاک. حضرت می فرماین که زیرکی به این نیست که فقط انسان تو بازار سکه و ارز و دلار بره حالا یه پولی رو بفروشه یا بخره مثلا یه سودی کنه. این کسی که بیشتر یاد مرگ و موته، این از همه زیرکتره. و کسی که نسبت به مرگ و موت آماده تره، این دوراندیشتره. طرف مثلا از قبل رفته بود دلار خریده یا سکه خریده، حالا فروخته، خب یه سود کلانی هم، مثلا اونایی که به صورت حالا یکی 5 تا 10 تا سکه یه دونه سکه خرید و فروش میکنه، خب یه سود خیلی جزئیه، ولی اصلا ادعی که کارشون اینه، شاید هزاران دلار و سکه میفروشن، خب الان یه پول هنگفتی به جیب میزنه و چقدر خوشحال فکر میکنه تو عالم از این زیرکتر وجود نداره. حضرت میفرمون نه، اینا نیست، این خبرها نیست، اینا علامت زرنگی و دوراندیشی نیست، این موقت و گذره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بفرمایید. هفتم تا دوازدهم تعطیل، تا یازدهم، سه شنبه شروع میشه. سن بله میشه نباشه ولی هسته. شما میشه نباشید ولی ما نمیشه، شما میشه نباشید، مرخصی بگیرید. بالاخره چند نفر شهرستانی هم میخوام برن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر. نه دو شما شماره فکر کنم 8 نفر، باز به نصف نمیرسن. برگردید دیگه، کجا میخواد برید؟ نه دیگه درس واجبه، یعنی یه کمی مشکله بخواییم تعطیل کنیم، اشکال نداره. طب بعضی جا درسته تا 12 مثلا چیزای تبلیغ هست و اینا، ولی به هر حال دیگه برگردید دیگه. البته میگم حالا کسی شاید شما مثلا به خصوص بخواید جایی بمونید که 2-3 روز بیشتر، فکر نکنم 2-3 نفر بیشتر بخوان بالخصوص مثلا 2-3 روز آخرم بمونن. تبلیغ دهه محرم برید برگردید دیگه، مشکل نداره. حالا دیگه اون 5-6 روز هم میخواید برید، یکم مشکل تعطیل کردنش. حالا اگر میگم نبودید بالاخره چیزه، حالا فعلا که اینجوری شد خودم هم نبودیم ولی فعلا هستید. این دیگه میره تو علم روانشناسی، از فوق بلاغته. بلاغت کار با لفظ و کلام و گفتار و اینا داره، جدی میگم. شما وقتی سکوت میکنید، ما تو بلاغت نداریم یه بابی باز شده کجاها سکوت کنیم. باب سکوت مثلا خیلی جای انسان باید سکوت کنه واقعا، مثلا حرفی طرف زده این نباید حرف بزنه، ولی تو بلاغت کلا ما کلامه، کجا کلام بگیم، چطور بگیم، یه مرحله قبلش که بخوایم کجا نگیم، این دیگه از بلاغت خارجه. حالا مقتضی حال روانشناسی هم هست، از جهت روانشناسی یه جا میگن آقا بالاخره جواب ابلهان خاموشی، این یه مقتضی حاله دیگه، یعنی طرف ابله، یه حرف مثلا ابلهانه میزنه، خب بهترین حالت اینه که شما چی نگی، دیگه به بلاغت ربط نداره که. چرا؟ چون موضوع بلاغت منتفی به میگن ساله به انتفاع موضوع، این میره تو علمای دیگه و بالاخره اخلاق و روانشناسی و اینجور امور، یه از بلاغت خارج میشه، ولی یه بحثیه بالاخره، یک عکس العملیه که باید طرف داشته باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فرمایید شما. خلاف زن نه، همش یه چیزه. خب خلافش میشه مقتضی ظاهر، هر چیزی فهم میکنه مقتضی ظاهر. نه کلام مطلق که نه، کلام مؤکد، کلام درسته. خلاف کلام میشه، خلاف کلام مؤکد میشه کلام غیر مؤکد. خلاف خب مقتضی الحال مصداقش چیه؟ مقتضی الحال مقتضى ظاهر الحال کلام المؤکد خلاف، یعنی آقا خلاف کلام المؤکد چیه؟ مثلا خلاف کردی سرعت آرومت میرفتی سرعت رفتی، هر چیز خلاف خودش متناسب با خودشه دیگه، نقطه مقابله نه دیگه. شما از اول میخواهید ما خلاف رو به معنی غیر کلام معنی کنید بعد بگید تسمومه، ما از همه اول میگیم خلاف مقتضى ظاهر حال یعنی کلام مثلا غیر مؤکد، خیلی رونده مورد متسامحی توش نیست. چهارتاش یه مطلبه، خلاف مقتضای ظاهر، مقتضای خلاف ظاهر، عدم مقتضای ظاهر لا علا مقتضا ظاهر، یه چه هم مقتضای حال اعتباری، همش یه چیز یه مطلبه. خب خلاصه بحث پس این شد که ما صوری داریم که در اونجا کلام بر خلاف مقتضای ظاهر حال میاد که این خلاف مقتضای ظاهر حال مطابق با مقتضای حاله، ولی مطابق با مقتضای خلاف ظاهر حال نیست، بلکه مطابق با مقتضای حال اعتباریه. و کثیرا ما یخرج الکلام علی خلافه، اشاره به همینه که کثیرا ما تو متبلم داره اینکه این کثرت کثرت نفسیه نه نسبی، یعنی نسبت به اون طرفش بیشتر نیست، اون بر بیشتره، این خودش زیاده، اینقدر کم نیست تو کثرت ذاتی نفسی میگن، کم نیست تو کلام عرب، مواردش زیاده، حالا 20% نهایت، نه اینکه 80، اون برش 80% ولی 10-20% میگه، 1% نیم درصد نیست. و کثیرا ما یخرج الکلام علی خلاف مقتضی ظاهر فیجعل غیر السائل کالسائل. خب این مثال 9 مورد داشتیم، از 3 مورد که خارج شدیم، اون 3 مورد مطابق مقتضی ظاهر حال بود، اونا کنار، 9 مورد داریم. ایشون 3 تا مثال تو این دو جلسه که می‌خوایم بکنیم 3 تا مثال میزنه، ما تطبیق بدیم ببینیم از اون 9 مورد کدومه. خب فیجعل غیر السائل کالسائل، سائل طالب متردد شاک، اینم باز همش یه چیزه، یعنی اینم باز اسامی مختلف داره، همش یه مطلبه. سائل خود سائل و طالب اصلا به یه معنی تو لغت، سائل میاد سائل میکنه یعنی میخواد، درخواست کننده طالب، شاک متردد، اینا همه یک چیزه، به اسامی مختلف نامگذاری شدن، سائل میگن، شاک میگن، متردد میگن. غیرش سائل کسال یعنی غیر شاک، به منزله شاک قرار داده میشه. خب این چند صورت و خودش این عبارت شامله؟ 3 صورت. ممکنه اون غیر سائل منکر باشه، ممکنه عالم باشه، ممکنه خالص ذهن باشه. 3 صورت رو شامله، ببینیم مثالی که میزنه کدوم از این 3 تاست. شما الان شرح اگه من بخوام بخونم، عبارتو بخونم، گیج کننده است. هی ضمیر برمیگردونه. شما متن رو نگاه کنید فعلا. من رو متن توضیح میدم. متن رو نگاه کنید، شرح رو نگاه نکنید. اما مطالب تفتازونه من رو متن میام تطبیق میدم، چون شرحی که میگیر کن گیج کننده است. میفرماید متن رو دقت بکنید، فیوج علی غیر السائل کالسائل اذا قدم الیه ما یلبه له بالخبر فیستشرف له استشراف المتردد طالب. خلاصش اصل مطلب اینه که کی غیر شاک به منزله شاک قرار داده میشه؟ میگه موقعی که شما یک کلامی بهش میگی که اون کلام صریحاً مطلب ما بعدتو نمیفهمونه، ولی اشاره وار به صورت کلی و اشاره وار مطلب ما بعدو میفهمونه. چون مطلب ما بعدو میفهمونه به صورت اشاره وار، نه قطعی، به صورت کلی و اشاره وار میفهمونه، لذا مخاطب ما بالفعل شاک نمیشه، یعنی بالفعل همونجا درجا شک نمیکنه، چون اگر واقعا شک کنه از بحث کلا باز خارج میشیم، اگه شک کرده شک کرده تاکید درش میاریم دیگه، چون ما داریم کجا رو فرض میکنیم؟ فرض میکنیم که مخاطب ما شک نکرده، شاک نیست. خب حالا شما فرض کنید خالص ذهن مخاطب ما، خالص ذهن شاک نیست، ولی شما یک کلامی رو میاری که ما بعدشون اشاره وار به اون مطلب ما بعدی داره، میگه مقام اینه که شک کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا جای شکه، یعنی وقتی یه جمله رو من الان دارم این جمله رو به شما گفتم، جاشه که شک بشه. حالا مخاطب ما اگه بالفعل شاک شد که این میره اخراج الکلام علی مقتضی ظاهر، برش تاکید میکنی. اگر هم حتی بالفعل شاک نشد، میگه آقا مخاطب شما که شک نکردی که برای چی کلامو تاکید میکنی؟ میگه میخوام با تاکید کردن بفهمونم که یعنی چون مقام نه که بفهمونم، چون مقام مقام شک بوده و احتمال میره که مخاطب من شک کنه، به خاطر همین جلوی همین احتمال رو میگیرم و تأکید میکنم. اگر مخاطب واقعا شک کرد بازم تأکید میکنم، متو از بحث خارج میشیم. اگر مخاطب شک نکرد که تو بحث میخوایم داخل بشه، بالفعل شک نکرد، خب میشه یه خال ذهنی که شک نکرده ولی مقام مقام شک بوده. پس برای جلوگیری از اون دفع کلن این شکش و از اول که شک نکن و جلوشو بگیریم، ما براش کلامو تأکید میاریم که دیگه خیالمونم راحت باشه، دیگه لازم نباشه یه بار کلامو بگیم بعد اگه دوباره شک کرد دوباره کلامو بگیم، این دیگه نیاز به این مرحله نیستش. این اصل مطلب. مثالش هم حالا مثالش هم بزنیم بعد تجربه کنیم. کلام برای دفع توهم، دفع در حقیقت شک احتمالی. تو مواردی که شک قطعیه برای دفع شک واقعی، اینجا برای دفع شک احتمالی.
چون من یه جوری بهش صحبت کردم که اول
اگه
حالات شک ایجاد بشه
برای شک، خب نه اصلا یه مقداری هم نباید برای شک ایجاد بشه. ببینید شک، اگر شک دیگه یه ذره دو ذره نداره که شک، یعنی که بالاخره مردد میشه. اگه شک واقعا براش ایجاد شد که شده، دیگه باید تاکید کنی از بحث خارج. فرض اینه که هنوز شک نکره، واقعا هنوز خالص ذهنه، بسیط ذهنش در حقیقت یه مطلب خیلی ساده متردد نیست، اصلا اطراف قضیه رو تصور نکرده، اینو برایش از اول تاکید میکنیم. چون ما که ببینید تو شکم مخاطب که نیستیم که ببینیم این شک کرده شک نکرده. گاهی برای جلوگیری از دفع احتمالی شک، ما اینو میتونیم برایش کلامو از اول تاکید کنیم. چرا نه الکی همه جا بگیم خب آقا الان ببینید مثلا من این مطلب رو برام شما میگم برای اینکه دفع احتمال میدم، چون شما شک میکنید کلامی هم تاکید بگم نه چه احتمالی، این احتمالی که دارم میگم احتمال اوغلایی، یعنی مقام مقام شکه. حالا مخاطب ما شک نکرده ولی مقام مقام شکه، لذا نمیتونم بگم همه جا بیام خب از اول کلامو تاکید کنم شاید مخاطب من بگم شک کنه. آره شاید، این شایده به درد نمیخوره تو بلاغه، یه شایدی باید باشه که متناسب با مقام باشه. جمله رو میگیم که شک برانگیزه، گاهی شک برانگیز ها مخاطب واقعا به شک میندازه، گاهی نه واقعا به شک نمیندازه. مثالی که زدن آیه قرآن سوره هود ظاهرم باشه، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا. خطاب این جمله به حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلامه که یا نوح در مورد فی الذین، یعنی در مورد در شأن کسایی که ظالم شدن، کافرانی که اون زمان بودن، ظالمین و کافرین، لا تخاطبنی، با من صحبت نکن. خب این کنایه است دیگه، با من صحبت نکن یعنی چی؟ شفاعتشون نکن، یعنی آقا در مورد فلانی با من صحبت نکن، اون دیگه از چشم افتاده دیگه، فایده ای نداره صحبت کردن تو، بی ثمره. یعنی ولا تخاطبنی مفادش میشه که شفاعت نکن، بخوای بحث کنی مثلا بگی حالا اینا رو این دفعه رو ببخش، یکم بهشون مهلت بده، نه این بحثا دیگه بی خیال. در مورد کسایی که ظالم شدن لا تو خاطب نی، با من مخاطبه نداشته باش. خب یه همچین فضایی، حالا ما کار نداریم مخاطبون حضرت نوح پیغمبر باهوشه، ما گفتیم مخاطب و اینا حالت عادی تصور میکنیم. تو یه همچین فضایی مقام شک هست که مگه اینا در حقیقت میخوان چی بشه، مثلا اینا در حقیقت، خب از این جمله چی ما یلبهش اول بگم، از این جمله ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که حجت بر این ظالمان تمام شده و مستحق عذاب هستن. اینقدر دیگه طرف میفهمه دیگه، بالاخره اشاره داره دیگه، اگه مستحق عذاب نباشن یا دیگه تمام حجت تمام نشده باشه، جا برای بحث و مناظره و گفتگو هست. خب بعد اما اینکه این دقیقا چه عذابیه، اینکه چه عذابیه، این مشخص نیست. اینو بهش میگن جنس الخبر. جنس اینجا جنس منطقی نیست، اینو تو جواهرم داره تو متفرم داره. جنس الخبر یعنی نوع اصل عذاب شدن، اصل عذاب شدن. اما خود عذاب انواع مختلفی داره دیگه. خداوند متعال میخواد اینا رو میگه آقا در مورد اینا ما صحبت نکن، چون اینا دیگه عذاب براشون حتمیه. خب حالا ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، عذاب که براشون حتمیه. اینجا مقام اینه که مخاطب بیاد به شک بیفته. تغییرش خیلی سخته.
و که نوعه عذاب که مشخص میشه با گفته
نه منظورم اینه که اینجا نمیخواد جدا رو کنه. گاهی اوقات ما هم تعمیر از که از شما پرسیدیم تصمیم میکنید بعد شما مثلا میگید
تصمیم و تصمیمشون نبیره.
بعد من میگم این واقعا این جدا شما جواب من ندید. میگم واقعا این راهی نداره، این شکه اتفاق میفته. بعد میگید قطعا من کلاس رو برگزار میکنم.
خب حال چیزه اون اصلا از بحث خارج شدید. شما باعث کاری کردید که مخاطب ما شاک شد. من الان میخوام یه جوری تغییر کنم. ببینید چیزه، الان من اینو نمیتونم درست تغییر کنم، چیکار کنم؟ من مجبورم از اول با درست مطلب رو درست بگم بعد اشکال کتاب مشخص بشه. اینجا من تعجب حواشی یعنی یه کمی دفاع کردن از کتاب، جا برای دفاع نیست. حالا من اینو واقعیت مطلب رو شما میگم. ببینید بلا تو خاتم نی فل زین ظلمو، خب انقدرش رو به هر کسی این جمله رو میگه میفهمه که مستحق عذاب. خب بعد یه جمله بعدش اومده انهم مغرقون. حالا ما با تاکید این کاری نداریم. این جمله چی میخواد بگه؟ که اشاره در حقیقت به غرق شدن ظالمانه. خب حالا قبل از اینکه این جمله گفته بشه، ولا تو خاطب نی فل زین ظلمو، آیا حضرت نوح این ولا تو خادم فل لذین ظلم رو میشنوه؟ شما میگید شک نکرده، شک نکرده، ولی مقام شک بوده. میگه مقام شک در چی بوده؟ میگه اینجا بعد از اینکه این جمله گفته شد مقام شک بوده، یعنی جای شکه اینجا. حالا مخاطبان بالفعل شک نیست، حالا با این کار نداره. میگه مقام شک بوده. مقام شک در چی بوده؟ در جنس خبر یا در شخص خبر؟ جنس خبر یعنی اصل عذاب، شخص خبر یعنی این خود چیز غرق شدن، همون خود خصوص غرق شدن. اگر بگید که در مقام شک، مقام شک در جنس خبر بوده یعنی اصل عذاب، خب واقعا مخاطب ما بعد از شنیدن، هر یک مخاطب عادی ها مگر خیلی گیج باشه، مخاطب ما از بحث شد، حالت عادی، حالا حضرت نوح که جای خود بلا تو خادم نی فل لذین ظلم رو مخاطب عادی ما میشنوه، در اصل عذاب شک نمی کنه. نه تنها شک نمی کنه بلکه مطمئن میشه. حداقل شک کنه دیگه 100%. هر چه قدم در حقیقت مثلا ذهنش پایین باشه شک رو میکنه. پس این نمیتونه مراد باشه. یعنی این کتاب که میگه شک میکنه، منظورش نمیتونه در جنس خبر باشه، در اصل عذاب. چون با شنیدن ولا تو خادم نی فل لذین ظلمو مخاطب ما قطعا شک میکنه، بلکه میدونه که عذابی هست. بریم سراغ شخص خبر. در شخص خبر شک میکنه. خب اگر خب اینجا میگیم آیا حضرت نوح بعد از شنیدن ولا تو خاطب نی فل لذین ظلمو در شخص خبر که غرق شدن شک کرد؟ به هر کسی ولا تو خاطب نی فل لذین ظلمو رو بدی شک نمیکنه. چرا؟ چون غرق به ذهن نمیاد که. با توجه به این جمله ولا تو خاطب نی فل لذین ظلمو میگه آقا چیه در حقیقت عذابشون؟ میگه نمیدونم، بالاخره یه عذابی براشون میاره، باد سیاه، غرق، چیزه اینا نیست. پس تو اینجا این مطلب درسته. یک، که قطعا مخاطب بعد از سماع شنیدن ولا تو خاطبنی فی الذین ظلمو در غرق شدن مخاطبین شک نمی کند و نسبت به غرق شدن کدوم از اون سه تا حالت رو داره؟ حال ذهن است. اینو قبول میکنیم تا اینجاش درسته. واقعا مگه حس ششم و نبوت و پیغمبر بودن همه به کنار، از بحث بلاغت اینو خارجه. اینو قبول داریم. پس در شخص خبر چه اینو کنه؟ پس تا اینجا ما ثابت کردیم یه جزء قضیه رو، این قضیه دو جزئی باید ثابت بشه. یه جزء قضیه ایشون ادعاش اینه که این آیه والا تو خودم فعل لازمه که میگه حضرت نو فلفل شک نکرد، چون اگه بلفل شک کنه از بحث خارج میشیم آخه. یعنی من بحث اولیمون که گفتیم اگه مخاطبمون شک باشه براش تاکید میکنیم دیگه، از بحث خارج میشه دیگه. پس این یه طرف، اما باید اینم اثبات کنیم. اینم پس این یک چی رو می‌خواستم با این یک بنویسم، اینه که شک بلفل رخ نداده. این ثابت شد. اما دومی چی می‌خوام اینجا اثبات کنیم؟ مقام شک است. همین آوردم پایین دوباره. مقام شک دیگه. چون میگه یعنی اون عبارتی که داره فیستشرف له استشراف المتردد طالب، گویا که مانند کسیه که میخواد طلب کنه و شک کنه. خب مقام شکه، اگر مقام شکو در جنس خبر بگیری که اینو پیش رو زدیم، گفتیم اصلا نه تنها اینجا مقام شکه بالاتر، مخاطب شکه بالاتر، مخاطب میفهمه اینو، اینجا اصلا دو درجه میره بالا، نباید انقدر بره بالا تحت خارج میشه. پس این در شخص خبر، مقام شکه، مقام شکه در شخص خبره. خب ولا تو خاطبنی فلذین ظلمو رو شما میشنوید، چجوری مقام شکه در شخص خبر غرقه؟ بله خصوص غرق به ذهن نمیاد، ولی چجوری مقام شکه در غرق شدنه؟ این اینجاش خیلی مشکله. چجوری اینو تقریر کنیم؟ بگیم که آقا مقام یعنی جا، اگر بگیم مقام هم مقام شک نمیشه، اصلا برای چی تاکید میکنی؟ و دنبال یه مسبق و مجوزی برای تاکید هستی؟ اگر بگیم مقام شک نیست، اصلا این کلا منتفی بشه، اصلا کلا نباید تاکید کنی. مگر بریم یه سوره یه بحث دیگه، ما فعلا حرف کتابو داریم بحث میکنیم. پس بعد مقام شک در شخص خبر، کسی با آخه بلا تو خادمی فلذین ظلمو چجوری مقام شک در اینه که اینا غرق میشن؟ خب اینو داشته باشید. یه عبارتی بعضی از محشین دارن که خواستن درستش کنن، اومدن گفتن که خب نمیتونستن اینجوری درست کنن با این تغییر کردن، اومدن گفتن که کسی که جمله ولا تو خاتم نیفل لذین ظلمو رو میشنبه انقدی میفهمه که این عذابه. میبین بله، بعد یه کبرای کلی هم تو ذهنش میاد که الجنسو لا یوجدو الا به وجود بعض افراده. بالاخره نمیشه که در خارج عذاب باشه، عذاب که هست در خارج باید عذاب به یه شکلی باشه یا نباشه؟ بالاخره عقل انقدر میگه که عذاب یا به صورت غرقه یا به صورت زلزله است یا به صورت باده، یکی از اینا مردد معین نمیکنه ها، بالاخره مرددن یکی از اینا رو بیان داره. هر جنس لا وجود الا به وجود بعض افراده، پس چون این بعض افرادشه مقام شکه. این هر کم محشی ها مقام شک در فردی از جنس اومدیم پایین، فردی از افراد عذاب است. مقام شک در فرد. پس بالاخره وقتی میفرماید که بلا تو خودم نیفل لذین ظلمو، میفهمه که عذابه. خب از اون طرف چون میدونه که عذاب قلمبه که در خارج عذاب یه مفهومه، عذاب باید یه مصداق داشته باشه، میفهمه که عذاب در زمینه مصداق باید رخ بده، پس یه فردی از افراد در خارج باید اتفاق بیفته و این مقام شکه. نه اشکال نکنید، بذار تا آخرش برم. نه هیچ اشکال نکن، تا آخرش بریم بعد، چون حرف دارم اینجا. این از این. خب اینو خیلی واضحه اشکالش. اولا دو تا اشکال داره. اولا اگر اینو میگه مقام شکه، این اصلا با دوباره بال میره بالاتر، متکلم عاقل اینو میفهمه، نه تنها مقام شکه، دوباره شک بالفعل در بعضی از افراد پیدا میشه، بلکه بالاتر دوباره علم پیدا میشه. خب همه میدونن که عذاب در خارج بخواد محقق بشه، در ضمن یه فردی باید محقق بشه. ما هی میخوایم این برزخه رو حفظ کنیم، نریم به طرف شک، از این برم یه مقام شک درست کنیم، برزخ رو میخواییم حفظ کنیم و بریم به طرف شک که از بحث خارجیم آیه. حالا یکی بیاد بگه آیه از بحث خارجه، کار نداریم، میخواییم اینیم حرف کتاب چیه، چون متبل هم اینو داره، حواشی هم دو، یعنی انگار همه اینجا سینه سفر کردن کتاب دفاع کنن، منم موندم چجوری نیست. من هی میخواییم یه جوری نزدیک بشم به این دفاعشون، ببینم میشه نزدیک بشیم یا نه. جنس در به وجوده. خب اگر این باشه، اینو خب اینو که مثل همینه دیگه، چه فرقی میکنه؟ یعنی یه اشکالش اینه که اینو علم داره، اشکال بعدیش اینه که اینجا در حقیقت همین که در اصل عذاب میدونه، وقتی علم داره به اصل عذاب، به حمل اول علم داره یا به حمل شایع؟ به حمل شایع یعنی مصداق. طرف وقتی میگه میدونه که در جنزل تو خودم نیفل زنزل میدونه که اینا عذاب میشن، عرف که حمله اولی نمیفهمی که، یعنی به این معنی که مثلا بیاد بکنم مفهوم عذاب یه مصداقی میخواد، پس مصداق همین که بهش میگه آقا اینا در مورد اینا صحبت نکن، میفهمی که بلایی میخواد سرشون بیاد، یه بلای خارجی، حالا غرقی چیزی. پس با این نمیشه درست کرد اینو. اینم پس یه اشکالش این شد که اولا این همینه. اشکال دومش این شد که شما مقام شک با این میخواستید درست کنید، اینجا شک بلفل بلکه علم بلفله. اشکال سومش هم اینه که این دیگه شخص خبر نشد، خودشون تو تقریبی مونده میگن شخص خبر، یعنی مشخص کن، شخص از مشخص بیار، مشخص کن چه عذابی، یک فردی از افراد عذاب، با این نشد که درستش کنی. پس مجبوریم برگیریم همون حرف خودمون، مقام شکی هست، یعنی شک در غرق. باز نمیتونیم تغییر کنیم. چه جوری حضرت نو یا آدم عادی بعد باشه اینا ولا تو خود میفل لازم نزنم؟ خب میگیم به شک نمیفته، قبول. این اول چه جوری مقام شک؟ اینو من نمیفهمم، یعنی انقدر من تا اینجا نمیفهمم که چه جوری بخوام تغییر کنم اینجوری. این از این یه اشکال قوی به کتاب، اگه شما جوابی دارید بیارید. یه اشکال دومی هم به کتاب وارده، اشکال خیلی اساسی نسبت به آیه قرآن. خب من خود یه مثال بهتر بیارید، حالا چیز این انگار قرآن باز نکردن از همینجا، نمیدونم این قرآن قدیم که چاپ میشده شاید این ولا تو خاطبنی رفته صفحه اول بالای صفحه، مثلا قرآن اسمان تا اینجوری نیست. مثلا قرآنی که باز کردن این آیه اینجا افتاده ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، دیدن گفتن خب چه مثال خوبی بینیدی، شوخه میکنم اما اینجوری نبوده، بالاخره آیه رو دیدن، میخوام بگم گویا که اینطور بوده، در حالی که شما آیه رو شما بخون از قبلش و اوحی الی نوح. نه از و اوحی الی نوح که قبلش بخون، و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک خب تا اینجا شما این جمله رو به هر کسی بگید چی میفهمه؟ میگه آقا اینا دیگه ایمان آور نیستن، و این یه طرف. بعد میگه آقا کشتی بساز، بعد میگه دیگه در مورد ظالم ما صحبت نکن، میگه ای ممکنه زلزله بیاد. یادم عادی این کار نمی کنه، چرا پیغمبر خدا این حالا دوستو که این تیکش رو توجیه کرده، گفته که این قبل از ولا تو خاطبی مد نظر خطیب و تفتازانی نبوده، یعنی گویا انگار جمله از اینجا شروع شده، یه فرض دیگه مناقشه میگن در مثال لیس من دبل محصره، اینا یه اینجوری میتونیم توجیه کنیم دیگه، فقط بگیم آقا اینا آیه رو دیدن، کاری با ما قبلش ندارن. ولی اگه واقعا فرد بخواد شما تفسیر بنویسید این آیه رو ببینم سارن مقام ان یترت در مخاطب میگه آقا بس فلفل این گندگی رو نمیبینی، کشتی بساز زلزله ما این مخاطب کشتی معلومه از عذاب های معروف اون زمان رو غرق بوده، کشتی بساز اونم کشتی اون عظمتی و با اون شرایط و اینا معلومه اتفاق، یادم نیمه باهوش میفهمه که اینا ممکنه بخوان غرق بشه، چه برسه پیغمبر خدا. این دو تا اشکال اساسیه. حالا باز اگه بیانی دارید بفرمایید. حالا این از این اینم بگم بعد بفرمایید. این دو تا اشکال نظر شخصی بنده چیه که اینجا برای چی تاکید شده؟ من یه چیزی تو حاشیه هم نوشتم یه جا. به ذهن میزنه که من اینجوری نوشتم که وجه تاکید انهم مغرقون اینه که چون بعد از اینکه میفرماد ولا تو خاطبنی فل الذین ظلموا در مورد این صحبت نکن، بودن مواردی که پیغمبر مثلا تو جریان حضرت ابراهیم عذاب که اومده خداوند فرشته رو فرستاده، حضرت ابراهیم هی بحث میکرد با فرشته، میگه یجادل و نافی قوم لوط، تعبیر خدا عجیبه، میفرمان که با ما جدل میکرد در مورد قوم لوط، انگار مثلا بحث میکرد خدایا یعنی چی اونا میخوای عذاب کنیم، نمیدونی توی حضرت لوط با یه بیان مثلا یجادل اونا. و در حالت ادامه یاد داره که ابراهیم الحلیم اباهم منیب، بخواد به حمله بر بی ادبی پیغمبر نکنید، انقدر دلسوز بوده گفته بلکه با یه شفاعتی عنایتی مثلا اینا در حقیقت ممکنه حالا عنایت شامل حالشون میشه، کما اینکه نسبت به قوم یونس این اتفاق افتاد که بعد از اینکه عذاب داشت میومد عنایت شامل حالشون شد. خب حضرت نوح هم همچنین دیگه، وقتی میگه وسن الفل کشتی بساز ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا در مورد صحبت نکن، بعد اینجا مقام اینه که درسته که مستحق عذاب شدن، ولی استحقاق عذاب یه مسئله است، چرا ولا تو خاتم نیست؟ چون اینو مستحق عذابن، دیگه باید عذاب بیاد. ولی بالاخره هنوز بالفعل که عذاب نیومده، ممکنه یه راهی باشه، بالاخره اینو ممکنه مثلا یه راهی باشه که بشه اینا رو در حقیقت از این حالت نجات پیدا کرد. بعد خدا میفرماید انهم مغرقون، تأکید اینجا بر دفع توهم اینه که بخواد عنایت شامل بشه. آقا اینا قطعا غرق شدنی هست. معید این توجیه هم تعبیر به مغرقونه به جای یغرقون. ببینید تعبیر به فعل نیورده، نمیگه که ایشان اینان غرق خواهند شد، میگه به تحقیق که اینا غرق شدن دیگه تموم شد، دیگه هیچ راهی نداره که تو بخوای 1% احتمال بدی. یعنی با انما مغرقون میخواد بگه 1% بخوای احتمال بدی که خبری بخواد بیفته و خب که این کشتی رو حالا بخوای نسازی، بگه حالا کشتی رو ساختیم و عذاب نعیمت چی؟ میگه نه، انما مغرقون، شک نکن که در حقیقت اینا غرق شدن، لذا تو برو کشتی تو بساز، هیچ مشکلی هم نداره و دیگه اینا فایده نداره. چون روایت هم مثلا با توجه به تاریخ حضرت نوح علیه السلام که میگن هر 12 سال یه نفر به شیما میورد، 950 سال عمر حضرت، این بعضی از خطبا میگن 950 سال عمر حضرت بوده، نبوده. 950 سال قدر متقن پیغمبریش بوده. فلبس فی قومهی، فی قومهی 950 سال بعد کشتی رو ساخت رفت جای دیگه. تو بعضی روایت بوده تا 2500 سال حضرت عمر کرده که بعد میگن اسرائیل اومد گفت چطور دیدی عمرو؟ گفت مثل خونه‌ای که از این درش وارد شدی از اون درش خارج شدی. 2500 سال اینجوری حضرت نو، اونم با اون آرامشی که اون زمان بالاخره بوده. 12 سال ما یه توی دهه میریم رستا مثلا تبلیغونا، می‌خوایم همه ایمان بیارن، قشنگ احکام بلد باشن، همه چی درست باشه، میگیم عجب روز عاشورا، میگیم شما دیگه چه آدمای ناخلفی هستی، 10 روز من دارم برای شما سوال می‌کنم هنوز آدم نشدید. یو با از این 12 سال یه نفر بشیم، اونم اون زمان که حالا بالاخره به فطرت و توحید و این تکثرات کمتر بوده تا حدودی، الان که دیگه وضع لاجور طرف توقع داره دهه، بالاخره یه چیز طولانی. برای همین بعضی هم میگن از اساس میگن که تبلیغ هم که میخواید برید یه جا رو انتخاب کنید، اگر بشه حتی المقدور این بهتره که یه جا رو انتخاب کنه متوالی بره اونجا، این اثرش بیشتره. اگه شد دیگه، اگه نشد که هیچ، اثرش بیشتره. حالا با توجه به حضرت نو این قضیه است. حالا اگه فرمایش دارید بفرمایید. شک نمیکنه. چیز قطعیه قبلش. نه ظلمشون قطعیه، میبرن تا اون فلزن ظلمو. حضرت نو 950 سال داره اینا رو هدایت میکنه، تو 950 سال میگه همین هایی که نهو لن یومن منگم الا من قد آمن، این قطعی، این شک برن، اصلا شک اینجا نیست. اول این تغییر مفصل، یعنی اصلا اینجا نه نه بر قطعا بر نگشته، هیچ چیزی نداره. پس ببینید نگاه کنید تعبیر رو، فسار المقام مقام ان يتردد المخاطب في انهم هل صاروا محكوما عليهم بالاغراق ام لا. من میدونی فقط فرقش چی گفتم؟ نه محكوما عليهم بالاغراق، من خب شک نسبت به غرق شدنشون پس نیست،
شک نه، این عذاب باید به غرق شدن یکی بگیری، چون قبلش این که داره میگه که چشنی و بساز، یعنی قطعا این عذاب هم غرق شدن هست.
حالا ببینید، حالا ما بخیل نیستیم، یعنی اگر واقعا اینی که عرض کردم بخوام بگن خب چه بهتر دیگه، بخیل نیستیم که نه من میگم کتاب نمیگه، حتما باید من بگم. نه کتاب اگه اینو بشه، این چیزی که اینجوری به ذهن من اومده شاید شما بگید کتابم هم همینو میگه، ولی من فقط اون کاف محکوم رو تبدیل کردم به تای دو نقطه که ایشون میگه فسا هر سورو محکوما علیهم، معلومه محکوما علیهم بالاغراق هستن، من کلامش هر سورو محتوما علیهم، نه قطعی نه. بعد خود اینا حواشی اومدن گفتن اینا اون وصل الفلک رو توجه بهش نداشتن. بعد خود تفتازانی تو متول جنس خبر درست کرده، شخص خبر درست کرده. یعنی اگر واقعا عبارت مجملتر بود میتونسته میگردنشو بذاریم، ولی فکر نکنم. برای اینکه به خاطر ابراهیم همون حضرت ابراهیم الحلیم اوه منیب، چرا از نوح با این که ملائکه اومدن الان برای عذاب، یعنی دیگه از استحقاق هم گذشته، نزدیک عذابن، دیگه به خاطر اینکه شاید یه راهی باشه. یعنی کوچکترین احتمال وقتی بده، چون عذاب بالاخره پیغمبرا چون دلسوز امتشون بودن نمیخواست، میخواد هر جوری شده اینا رو در حقیقت چیز کنه. دیگه حضرت نوح با اون صبرش ببینید چقدر چیز شده بود که آخرش خود حضرت دعا کرد که عذاب بیاد، گفتش که انهم لا یلدوا الا فاجرا کفارا. این الان جزء مجازا بعدن شاید خوندیم که میگه اینا فقط فاجر کارخونه فاجر و کافر تولید کنی دارن. بچه که دنیا میاد عینه انتل فاجر و کافر، میگه بابا بچه که با فطرت دنیا میاد چیکار کنیم؟ میگه بالاخره یه فاجره دیگه، آخرش همینه، هیچ راهی نداره، گرگ زاده عاقبت گرگ بود. چرا به اون شدت ظلم کردن؟ نه اصلا تا حجت تمام شد. حالا دقت بفرمایید. نه در اصل عذاب قطعی اصلا علم داره حضرت نوح. در این شک داره که این آیا این غرق شدن براشون حتمیه، هیچ راه در حقیقت پرهیز و فراری نداره، فرمود انهم، قطعی که نداره. چون اینجا مقام شک. اصلا من این از موارد شک بالفعل گرفتم. یعنی حضرت نوح شک میکنه که آیا حالا که اینقدر خداوند صف میگه ولا تو خادم نیفل لزن ظلمو، شک میکنه حالا یک درصد احتمال داره، یه شکی میکنه که ممکنه حالا عنایت الهی شامل حال اینا بشه، میگه نه دیگه انهم مغرمون، شک نکنه دیگه، هیچ راهی براش نیست. فیوج علو غیر السائل کالسائل اذا، متن رو نگاه کنید، شرح رو نگاه نکنید، اذا قدم الی، مقدم بشه. ببینید اینجا سه تا ضمیر داریم، سه تاش برمیگرده به غیر سائل، یک ضمیر داریم برمیگرده به اون در حقیقت خبر، بله اون ضمیر الیه و لهو و لهوی بعدیش برمیگرده به غیر سائل، ضمیر خب پس اشتباه گفتم، اون ضمیر الیه و لهو ضمیر مستتر در یست تشریف برمیگرده به غیر سائل، ضمیر لهو برمیگرده به خبر. حالا با توجه به این ضمیرها دقت کنید ترجمه عبارتو، غیر سائل مانند سائل قرار داده می شود زمانی که مقدم بشود به سمتش، یعنی ارائه شود، مقدم شود یعنی ارائه شود، آنچه که اشاره می کند برای اون غیر سائل به خبر، یعنی یه چیزی که اشاره به خبر می کنه. فیستشرف و استشراف، استشراف همون استشراف لغویه که تو فارسی هم میگیم، که کتاب گفته که انه اینو مثلا طرف که میخواد یه جا بالا بره اینجوری دستشو میگیره بالای ابروش اینجوری نگاه میکنه مثلا از بالا که استشراف داشته باشه که قشنگ، یا حالا گاهی میره بالا استشراف داره، گاهی نه دوزدکی نیست، خب همین دیگه دستشو میگیره اینجاش اینجوری نگاه میکنه که دوزدکی نمیگن که دوزدکی یعنی اینجوری سرشو میگیره بالا ببینه چه خبره دیگه، مثلا دیگه اینجوری یه تصادفی چیز میشه، میاد از پشت اینجوری میکنه میخواد استشراف پیدا کنه. خب میگه استشراف پیدا میکند به خبر اون غیر سائل، مانند، این مانند یعنی خودش نیست، مانند استشراف متردد طالب، میخواد از شک بالفعل دور کنه. نه و ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، برگردید به شرح، ای ولا تدعونی باید بخونید، تدعنی نخونید، تدعونی یعنی دعا نکن مرا، نه فرا نخون مرا، ای نو فی شأن قوم که و استدفاع العذاب عنهم به شفاعتک، به سبب شفاعتت، فهازا کلامون یولب به بالخبر تلویحن ما. ببینید میگه این کلام اشاره میکنه به خبری، اشارتکی، اشاره به اصل عذاب که با خودش در میاد، اشاره به غرق، بالاخره یه غرق، این همون بیشتر اینو میخواد بگه ها، به وجود بعض افراده بالاخره یه عذابی هست دیگه. حالا و یشعر به انه قد حق علیهم العذاب، و یشعر به انه قد حق علیهم العذاب، فصار المقام مقام ان یتردد المخاطب، که حضرت نوح باشه فی انهم هل صاروا محکوم علیهم بالاغراء ام لا فقیل انهم مراغون مؤکدا ای محکوم علیهم بالاغراء. این دو سفر انشاءالله پیش مطالبه فرمایید، ما دیگه فردا این دو سفر رو تمام کنیم.